4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. دادستانی تهران از ارسال پرونده قنچه قوامی به دادگاه انقلاب تهران اطلاع داد. تیم مذاکره کننده هسته ایران وارد وین شد. مجلس شورای اسلامی به وزیر پیشنهادی علوم رأی اعتماد نداد. درود شنوندگان گرامی. دادستانی تهران از ارسال پرونده قنچه قوامی، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در جمهوری اسلامی، به دادگاه انقلاب تهران اطلاع داد. دادستانی تهران در اطلاعیه‌ای که امروز منتشر کرد، ضمن تکذیب ارتباط اتهام قنچه قوامی با تماشای مسابقه والیبال، اتهام او را تبلیغ علیه نظام از طریق ارتباط با اپوزیسیون و رسانه‌های خارج از کشور، شرکت در تجمعات ضد نظام و فیلمبرداری از مقر پلیس محل بازداشت عنوان کرد. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل قنچه قوامی، روز 11 آبان از صدور حکم 1 سال زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام برای موکل خود اطلاع داده بود. قنچه قوامی، شهروند 25 ساله ایرانی بریتانیایی، از 9 تیر ماه گذشته تا کنون همچنان در بازداشت به سر می برد. تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران صبح امروز برای شرکت در دور جدید مذاکرات هسته‌ای با گروه 5+1 وارد وین پایتخت اتریش شد. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، این دور از مذاکرات را آخرین مرحله مذاکرات هسته‌ای توصیف کرده است. وی در بدو ورود به فرودگاه وین ضمن ابراز امیدواری نسبت به وجود اراده سیاسی طرف مقابل برای رسیدن به توافق به خبرنگاران گفت ایران به دنبال تفاهم و تعامل است و در این راستا پیشنهادهای متعددی نیز ارائه داده است. مهلت تعیین شده برای دستیابی به یک توافق جامع هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 3 آذر ماه است. یک هفته پس از معرفی فخرالدین احمدی دانش آشتیانی برای تصدی مقام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مجلس شورای اسلامی ساعتی پیش با رأی نسبتاً بالا صلاحیت 4 گزینه حسن روحانی برای وزارت علوم را رد کرد. همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه یک بار دیگر صلاحیت وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت علوم را رد کرد. به گزارش ایرنا، از مجموع 257 نماینده حاضر در جلسه، تنها 70 نماینده به فخرالدین احمدی دانش آشتیانی رأی موافق دادند. 171 نماینده مخالف و 16 نماینده هم رأی ممتنع داشتند. حسن روحانی که برای دفاع از وزیر پیشنهادی خود به مجلس رفته بود، گفت معیارش برای انتخاب آقای احمدی دانش آشتیانی دارا بودن یک سطح قابل قبول از لحاظ علمی و دانشگاهی، صاحب نظر بودن و داشتن مقبولیت میان اساتید و دانشجویان بوده است. آقای روحانی همچنین گفت در انتخاب وزیر تحت فشار هیچ گروه یا شخصیتی نبوده و نیست و کسی هم نیست که فشار پذیر باشد و لجبازی هم با مجلس ندارد. آقای احمدی دانش آشتیانی در دفاع از خود در برابر مجلس با اشاره به سوابق سیاسی، اجرایی و علمی خود، از جمله به سوابقش در مدرسه مفید اشاره کرد و گفت
در مدرسه مفید چرا مجموعه آموزشی را خراب می‌کنی؟ هیچ مدیری از مدرسه مفید دستگیر نشده. اصلا این در میخوره به افراد. شما اصلا میدونید چه کسانی در اون مدرسه بودن؟ فرزند خود جناب آقای دکتر زاهدی در مدرسه ما تحصیل کرده، فرزند خود آقای حسین شریعت مدار تو مدرسه ما بوده، فرزند آقای نقدی تو مدرسه ما بوده، فارغ التحصیل شده. ما جنایی عمل نکردیم.
از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، پرسیدم چه اهمیتی سیاسی رد صلاحیت آقای احمدی دانش آشتیانی دارد. مهدی مهدوی آزاد:
با احتساب آقایان توفیقی و نجفی تا الان 6 ژنرال دولت اعتدالگرا برای حضور در وزارت علوم از مجلس اصولگرا رأی منفی گرفتند. این هم حجم بی‌سابقه حساسیت بر روی وزارت علوم ثابت می‌کنه که مسئله فقط موضوع افشای بورسیه‌های غیرقانونی در دولت آقای احمدی نژاد نیست. مسئله اصلی‌تر ظاهراً هراس است که جناح تندروی نظامی امنیتی از باز شدن نسبی فضای دانشگاه‌ها داره. مباحثی که مطرح شد از جمله سابقه مخالفت آقای آشتیانی با بسیج دانشجویی یا اتهامات عمده‌ای که به او وارد کردند در زمینه حمایتش از اعتراضات دانشجویی در ماجرای کوی دانشگاه‌ها و همچنین اعتراضات سال 88 نشون میده که اختلاف بر سر وزارت علوم یک اختلاف زیربنایی بر سر نحوه تعامل با منتقدان و مشخصا دانشجویانه. در این موضوع تفاوت چندانی بین اصولگرایان معتدل و اصولگرایان جناح نظامی امنیتی نیست. نزدیکی به انتخابات مجلس که سال آینده خواهد بود هم این حراس رو افزایش میده. با این وضعیت تصور میکنم که جناح اصولگرا تصمیم گرفته این سنگر مهم رو به قول خودش از دست نده و سعی بکنه فضای حاکم بر دانشگاه‌ها در طول 8 سال دولت آقای احمد نژاد رو همچنان حفظ کنه.
با توجه به قانون اساسی و از آنجا که زمان قانونی سرپرستی وزارت علوم در 29 آبان ماه 2 روز دیگر به پایان میرسد، اکنون پای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به میان میآید که باید با حکم حکومتی خود یا مدت سرپرستی وزارتخانه را تمدید و یا تصمیم دیگری بگیرد. مهدی مهدوی آزاد در این باره میگوید:
رهبر جمهوری اسلامی در این مناقشه بی سابقه ای که بین دولت و مجلس به وجود اومده طی 1 سال گذشته سکوت کرده و سعی کرده حداقل در ظاهر موضع‌گیری علنی و جدی نداشته باشه، اما بر اساس اصل 135 قانون اساسی تمدید دوباره سرپرستی بر وزارت علوم چیز قانونی نیست. نمونه مشابهی هم در دولت آقای احمدی نژاد داشتیم بر سر ماجرای آقای نیکزاد در وزارت مسکن که نهایتاً به حکم حکومتی آقای خامنه‌ای و البته به صورت غیر رسمی و غیر علنی انجامید. با این وضعیت فکر میکنم آیت الله خامنه‌ای حداقل در زمینه تمدید سرپرستی وزارت علوم مجبور به مداخله و صدور حکم خواهد بود و شاید در هفته‌های آینده وادار بشه به نحوی میانجیگری بکنه یا قضیه رو فیصله بده. آن چیزی که در طول معرفی این 4 نامزد دولت آقای روحانی ما شاهد بودیم این هست که هم دولت اعتدالگرا قصد نداره از مواضع خودش عقب نشینی کنه و هم مجلس و اصولگرایان ترس دارند و قصد ندارند این سنگر رو به جناح مخالف خودشون واگذار کنند. بنابراین ظاهرا آقای خامنه‌ای در این زمینه هم ناچار خواهد شد مداخله بکنه.
فخرالدین احمدی دانش آشتیانی دومین وزیر پیشنهادی وزارت علوم تحقیقات و فناوری است که با اتهام ارتباط با فتنه و فتنه‌گران رد صلاحیت می شود. اصولگرایان واژه فتنه را برای اعتراضهای گسترده به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری 88 به کار میبرند. جعفر میلی منفرد نخستین وزیر پیشنهادی حسن روحانی به مجلس پس از آغاز ریاست جمهوریش در 1.5 سال پیش بود، اما اصولگرایان مجلس به او رأی ندادند. پس از او حسن روحانی رضا فرجی دانا را به مجلس معرفی کرد که توانست رأی اعتماد بگیرد، اما او نیز پس از 8 ماه وزارت استیضاح و از کار برکنار شد. مجلس 7 آبان ماه حدود 3 هفته پیش هم صلاحیت محمود نیلی احمدآبادی را به عنوان 3 گزینه رئیس جمهوری رد کرد.
وزارت علوم همچنان بی وزیر. همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
صدای شما صدای فرداست.
این چند نفر هم بی‌دستگی کردن با دهشت مجازات برسونن، چون کشور به هم ریختن، حرکت‌های دشمن شادکن انجام دادن. کیو دارن از این حمایت کنن؟ سایت‌های ضد انقلاب دارن حمایت، رسانه‌های بیگانه خیلی بنزه دوقه، ولی از جمله همین رادیو فردا حمایت میکنه با خبرهایی که پخش میکنه، شایعه‌هایی که پخش میکنه.
شما میگید رادیو فردا حداقل شما رو دعوت کرده که از مده دفاع کنید، از عقیدت دفاع کنید و همین بسته که شما نتونی بگی که رادیو فردا هم شایعه پراکنه. حداقل به شما اجازه صحبت میده. رادیوی تلویزیون ایران به من نوعی اجازه صحبت نمیده. چطور میشه رسانه خوب؟ رادیو فردا میشه رسانه بد؟
صدای شما صدای فرداست.
این هفته آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای بین نمایندگان ایران و گروه 5+1 در شهر وین پایتخت اتریش برگزار می‌شود. گفتگوهایی که از حدود 1 سال پیش در سطوح مختلف انجام شده و به کاهش برخی از تحریم‌ها علیه ایران و تعلیق شماری از فعالیت‌های هسته‌ای ایران انجامیده است. نظر شما درباره این گفتگوها چیست و چه انتظاری از ایران و گروه 5+1 دارید؟ با رادیو فردا می توانید تماس بگیرید و دیدگاهتان را بازگو کنید. با شماره پیامگیر رادیو فردا 20420 21 12 21 12. در اینجا چند پیامک شما را میخوانیم. شنونده ای نوشته است خطاب به محمد جواد ظریف: جناب آقای ظریف، شما میدونید، ما هم میدونیم که آمریکا تعدادی از تحریم های وضع شده علیه کشور عراق تحت حاکمیت رژیم سابق بعث رو حتی پس از گذشت 12 سال از سقوط صدام حسین همچنان لغو نکرده. حالا هی بگید تحریم رفت، میرود، خواهد رفت. شنونده دیگری در پیامک نوشته: زمان انقلاب کشور اینقدر به نابودی و فلاکت نرسیده بود. مثل امروز به اقتصاد نفتی وابسته نبودیم. اینقدر به وضوح و وقیحانه زندانی سیاسی، فکری، اجتماعی و زندانی فرهنگی نداشتیم. خلاصه به اندازه امروز تحت فشار چه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی نبودیم. سوال: پس چرا انقلاب کردیم؟ سوال دو: پس امروز دیگه منتظر چه هستیم؟ پرسش شنونده دیگری بود در اسمسی که به رادیو فردا فرستاده بود. و شنونده دیگری نوشته: مردم ایران با وداعی شکوهمندی که با مرحوم پاشایی داشتند و بیخیالی و بیتفاوتی که در مرگ مهدوی کنی داشتند، نشان دادند که اصل رژیم را قبول ندارند. شنونده بود در پیامکی که به رادیو فردا فرستاده بود از اسلام شهر. پیامک های خودتون رو میتونید به شماره 2-420-603-87-41-50 ارسال کنید. اما رویترز می نویسد که گزارش تازه از یک نهاد اطلاعاتی غربی نشان می دهد ایران از بانک های چین برای انتقال پول به شرکت های مرتبط با نیروی قدس استفاده می کند. محمد زرقامی.
رویترز این خبر را روز سه‌شنبه 27 آبان ماه منتشر کرده و نوشته است که منبع آن یک گزارش 7 صفحه‌ای از یک نهاد اطلاعاتی غربی است، اما اطلاعات بیشتری درباره این نهاد و منابع این گزارش ارائه نکرده است. این گزارش می‌نویسد که شنژن لانهاو که در تملک نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است، یکی از چندین شرکت مستقر در چین است که از طریق یک بانک چینی از ایران پول دریافت می‌کنند. این گزارش می‌افزاید که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به این منظور حساب‌هایی در بانک کونلون باز کرده است که از زیرمجموعه‌های شرکت ملی نفت چین است. به نوشته رویترز، شرکت‌های ایرانی تحت کنترل نیروی قدس از جمله یک شرکت سرمایه‌گذاری به نام بامداد از این حساب‌ها نقل و انتقالاتی را به برخی نهادهای چینی انجام می‌دهند که این نهادها یا در کنترل مستقیم نیروی قدس قرار دارند یا اینکه مانند شنژن لانهاو متعلق به نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هستند. تنظیم کنندگان این گزارش به نشانی ثبت شده برای شرکت شنژن لانهاو در شهر شنژن در جنوب چین مراجعه کردند، اما چون این شرکتی را در آن نشانی نیافته و مدیر ساختمان هم به آنها گفته که نام چون این شرکتی را نشنیده است. به نوشته این گزارش، زمانی که پول از بانک کونلون و دیگر نهادها منتقل می شود، نیروی قدس می تواند از آن برای انجام خریدهای خود در چین و تأمین مالی انواع اقدامات مخفی در دیگر کشورها استفاده کند. این گزارش البته این نکته را مطرح نمی کند که آیا دولت چین یا مقامهای بانکی کونلون از احتمال ارتباط نقل و انتقالات پولی بانک کونلون با نیروی قدس آگاه هستند یا نه. وزارت خزانه داری آمریکا در سال 2012 میلادی بانک کونلون را به خاطر ارتباط تجاری با ایران و نقل و انتقال پول برای سپاه پاسداران مورد تحریم قرار داد، اما در آن زمان اشاره‌ای به نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نشد. در ادامه گزارش آمده است که مقدار دقیق پولی که نیروی قدس احتمالاً از طریق بانک کونلون دریافت کرده مشخص نیست، اما مجموع پولی که طی سال گذشته از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کونلون منتقل شده صدها میلیون دلار بوده است. واشنگتن در سال 2007 میلادی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در فهرست نیروهای حمایت کننده از تروریسم قرار داد و اتحادیه اروپا نیز در سال 2011 میلادی نیروی قدس را تحریم کرد. محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، 25 شهریور ماه گفت که شاخه برونمرزی این نیروی نظامی معروف به نیروی قدس عملکرد خوبی در کشورهای لبنان، سوریه و عراق داشته و از نهضت‌های اسلامی به گفته او حمایت‌های فکری و آموزشی کرده است.
محمد زرقامی از رادیو فردا نگاهی داشت به گزارش رویترز که نوشته نیروی قدس از طریق یک بانک چینی تأمین مالی می‌شود. فشرده خبرها 16:30 ایران.